استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک منبع میگوید که سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر به تعویق افتاده. این که چرا تا دقایق دیگر برایتان میگوییم. و وزیران دفاع ناتو درباره قضیه مسموم شدن الکسی ناوالنی، یکی از مخالفان سرسخت حکومت روسیه، امروز صحبت میکنند. سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. روز جمعه تان بخیر. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. در نیمه دوم ساعت به سه هفته پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها با جاوید نعیمی.
سرخطها وزیر جدید دولت در امور صلح از طالبان خواست تا فرصت طلایی را برای برقراری صلح از دست ندهند. همیرا نکر دستگیر زاده، شاعر شناخته شده افغانستان، در نتیجه بیماری در هلند درگذشت و سازمان عفو بین المللی میگوید حدود 7000 کارمند صحی در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. مشروح خبرها. یک منبع معتبر حکومتی میگوید سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر به تعویق افتاده است. این منبع که بنابر حساسیت موضوع میخواد نامش گرفته نشود، امروز به رادیو آزادی گفت سفر هیئت بنابر تکمیل نبودن هیئت مذاکره کننده طالبان با تأخیر همراه شده. تا هنوز معلوم نیست که هیئت حکومت افغانستان چه زمانی برای گفتگوهای بین افغانان به قطر سفر خواهد کرد. پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند که هیئت روز پنج شنبه وارد دوحه می شود. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. وزیر دولت در امور صلح از طالبان خواست تا فرصت طلایی را برای برقراری صلح از دست ندهند. سید سعادت منصور نادری دیروز هنگام معرفیش در این مقام خواستهایش را مطرح کرد. در اعلامیه وزارت دولت در امور صلح به نقل از آقای نادری آمده که گفته است حکومت برای صلح گام‌های مهمی برداشته که شامل ایجاد شورای عالی مصالحه ملی، رهایی زندانیان طالبان و تشکیل هیئت مذاکره کننده می شود. همیرا نکهت دستگیر زاده، شاعر شناخته شده افغانستان، در نتیجه بیماری در هلند درگذشت. اعضای خانواده و نزدیکان بانو دستگیر زاده خبر مرگ او را تایید کردند. پرویز کاوه، شاعر و نویسنده افغان، امروز بر رادیو آزادی گفت که همیرا نکهت دستگیر زاده از مدت ها به این سو در بستر مریضی قرار داشت.
سالها با درد جانکاهی مبارزه کرد و سالها در بستر بیماری از نوشتن دست نکشید. نوشت و میراث گرانباری از خودش در زمینه شعر افغانستان به جا گذاشت.
همیرا نکهت دستگیر زاده انگام مرگش 60 سال عمر داشت. او از 21 سال به این سو در هلند به سر می برد و از سالها به این سو با بیماری سرطان مبارزه می کرد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان عفو بین المللی میگوید حدود 7000 کارمند صحی در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. یک مقام این سازمان میگوید آمار نشان میدهند که افراد در خط اول مبارزه با بیماری کووید 19 برای محافظت خود تا چه حد به وسایل نیاز دارند. استیف کاکبرن، مسئول بخش اقتصادی و عدالت اجتماعی سازمان عفو بین المللی، همچنان گفته است هر کارمند صحی حق دارد در جریان کار محفوظ باشد. به گفته او ننگ است که این کارمندان در جریان وظیفه جانهایشان را از دست میدهند. مکسیکو، برزیل و آمریکا از جمله کشورهای معرفی شدند که مرگ و میر کارمندان صحی در آنها بیشتر از سایر جاها بوده. سازمان عفو بین المللی که مرکز آن در لندن است، برای محافظت کارمندان صحی خانه همکاری در سطح جهان شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از ایران خواسته که حکم اعدام نوید افکارایی، کشتیگیر این کشور را لغو کند. افکارایی به اتهام قتل در جریان تظاهرات ضد حکومتی در سال 2018 مجازات شده. رئیس جمهور ترامپ در توییترش نوشته که شنیده است ایران قصد دارد ستاره 27 ساله کشتی را به اتهام اشتراک در اعتراض‌ها اعدام کند. ترامپ از رهبران و مقام‌های ایران خواسته است که اگر اعدام این جوان لغو شود او خیلی سپاسگزار خواهد شد. حامیان حقوق بشر هم می‌گویند که نوید افکارایی در هیچ گونه قتل دست ندارد. و کشورهای عضو ناتو امروز در مورد مسموم شدن الکسی ناوالنی رهبر مخالفین روسیه با مواد کیمیایی فلج کننده اعصاب بحث میکنند. قرار است مقامهای 30 عضو پیمان ناتو رسما از روسیه بخواهند تا تحقیق کامل و شفاف را در این مورد انجام دهد، اما انتظار نمی رود به زودی گامهای قاطعی در این قضیه برداشته شود. جرمنی روز چهارشنبه اعلام کرد که الکسی ناوالنی از منتقدان اصلی کرملین هدف حمله کیمیایی توسط مواد نوویچاک قرار گرفته و وضعیت صحیش در حال حاضر وخیم است. این مواد در شوروی پیشین تولید می شد. ناوالنی که 44 ساله است روز 20 اگست در جریان پرواز از سایبریا به مسکو بیمار شد. تیاره حامل او در نیمه را در شهر اومسک نشست استراری کرد و ناوالنی به شفاخانه منتقل شد. دکتران او را بیهوش نگه داشتند و پس از دو روز به یک شفاخانه در برلین پایتخت جرمنی انتقالش دادند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک منبع میگوید که سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر به تعویق افتاده. بحث هفته هم روی مذاکرات بین افغانان متمرکز است.
خوشبینی ها نسبت به هر زمان دیگر برای شروع گفتگوها دست کم بالا رفته و گفتگوها میتونه که اگر خوب مدیریت شود مقدمه برای صلح باشد.
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در مسائل بین المللی می شنوید که وزیران دفاع ناتو درباره قضیه مسموم شدن الکسی ناوالنی یکی از مخالفان سرسخت حکومت روسیه امروز بحث می کنند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که ما را همراهی میکنید. سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر افتاد. یک مقام ارشد حکومت این کشور که از جریان پروسه صلح آگاه است به رادیو آزادی گفت هیئت قرار بود امروز جمعه رسپار قطر شود، اما این سفر انجام نشد. او از افشای نامش به خاطر حساسیت موضوع خودداری کرد. شورای عالی مصالحه ملی میگوید هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به طور کامل آماده است تا برای آغاز گفتگوهای صلح به قطر برود. طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. نصرت پارسا از کابل به طور مستقیم در این مورد گزارش می دهد.
یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان که چگونگی روند صلح را از نزدیک دنبال می کند در رادیو آزادی گفت هیئت مذاکره کننده طالبان که اخیراً به پاکستان سفر کرده است دوباره به قطر بر نگشته است. این مقام حکومتی که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود این میگوید این موضوع سبب شد تا امروز جمعه هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان به قطر سفر نکند. قرار بود امروز جمعه هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح رهسپار قطر شود. برخی رسانه‌ها هم گزارش دادند که هیئت گفتگو کننده طالبان در حال حاضر در سفارت قطر در پاکستان منتظر دریافت ویزا هستند. شورای عالی مصالحه ملی میگوید حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آمادگی دارد و هیئت مذاکره کننده این گروه آماده است تا به قطر برود. یک روز پیش حکومت افغانستان اعلام کرد که روند رهایی 5000 زندانی طالبان تکمیل شده است. به گفته سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی این کشور طالبان نیز روند رهایی زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را تکمیل کرده است. این زندانیان بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان که پیش از این در 29 فوریه در دوحه امضا شده بود از زندان آزاد شدند. در میان زندانیانی که حکومت افغانستان آنها را آزاد کرده به گفته مقامات افغان شمار از زندانیان خطرناک طالبان نیز شامل بودند که برخی از آنها حتی به اعدام نیز محکوم شده بودند. پیش از این فرانسه و استرالیا با رهایی حدود 7 زندانی خطرناک طالبان مخالفت کرده بودند و گفته بودند که این زندانیان در کشتن شهروندان فرانسه و استرالیا در افغانستان دست داشتند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این 7 زندانی جنجالی طالبان قرار است از افغانستان به قطر انتقال یابند و تحت نظارت کشور سومی قرار گیرند. طالبان و حکومت افغانستان در این باره اظهار نظر نکردند. بله.
تشکر از شما همکارم نصرت پارسا از کابل به طور مستقیم گزارش میداد از تأخیر سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر. شنیدید، اینجا رادیو آزادی است. همین حالا سمیع یوسفزی خبرنگار آزاد که روند صلح افغانستان را دنبال میکند از لندن در خط مستقیم تلفن با ماست. یوسفزی صاحب سلام. یک منبع حکومت افغانستان گفته که سفر هیئت مذاکره کننده حکومت این کشور با قطر به دلیل تکمیل نبودن هیئت مذاکره کننده طالبان به تعویق افتاده. به گفته منبع، شماری از اعضای هیئت طالبان از پاکستان به قطر برنگشتند. منابعی که شما با آنها در تماس هستید در این باره چی میگویند؟
اصلا تاریخ سفر هیئت که از افغانستان به قطر میآید هنوز تعیین نشده بود. البته دو مسائل است. یک این که هیئت افغانستان میخواهد وقتی به قطر برسد که تمام مسائل حل شده باشه، مثلا هیئت طالبان پس به پاکستان برگشته باشه و افراد نوی که در لیست مذاکره کننده طالبان هستند اونا هم در قطر باشد، و در عین حال 7 زندانیانی که فرانسه و استرالیا سرش اعتراض دارد که باید رها نمیشد و علی به قطر فرستاده می شود، قضیه آنها هم با کلی حل شود. بعد از او دولت هیئت افغانستان به قطر می رسد و اونا نمیخواهد که یک چیزی افتاق افتاد که یک دولت هیئت افغانستان در قطر باشد. طالبان شرایطی حبس زندانی طالبان را می خواهد که اونا به قطر برسد، در آن وقت یک سوء تفاهم به وجود می آید. از خاطر هیئت افغانستان منتظری رهایی هفت زندانیان هستند و برگشت هیئت طالبان هستند. ما فکر میکنیم که فردا 12 تن از طالبانی که به پاکستان رفته یا جدید مقرر شده در هیئت مذاکره طالبان فردا روز هفته به قطر میرسد و بعد از او شاید هفت زندانیان هم رها شود و به قطر رسانیده شود. بعد از او هیئت افغانستان به طرف قطر حرکت میکند.
تشکر. دیبرو لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان دیروز گفت که مذاکرات بین افغانان یک فرصت تاریخی است و در این حال به گفته او این یک روند طولانی و با چالش به همراه خواهد بود. چالش عمده در دور اول گفتگوها بین افغانان چی خواهد بود؟
یقینا مذاکرات بین افغانی یک بسیار پروسه پیچیده و طولانی و صبر از ما هستند. بزرگترین چالش همین است که دولت افغانستان می خواهد که بدون کدام قید و شرط در مرحله اولی مذاکره بین افغانی طالبان باید آتش بس سراسری در کشور حاضر شود. و لیکن ما فکر میکنیم که طالبان میگه که نه، ما وقتی که مذاکره پیش میره بعد از او به آتش بس راضی میشه. ما فکر میکنیم که دولت افغانستان از این که در نمی 6 ماه گذشته در مورد رهایی زندانیان طالبان موقف بسیار سخت و به پیش گرفته بود، از خاطر دولت افغانستان فکر میکنند که وقتی دولت افغانستان هستند که موقف بسیار سخت در مورد آتش بس بگیرد. لیکن به هر حال مسائل بسیار پیچیده هستند و وقتی که مذاکره آغاز میشود شاید بیشتر بفهمیم که کدام مسائل پیچیده تر و مهمتر هستند. لیکن مهم این است که یک دفعه مذاکرات بین افغانی آغاز شود بعد از او خد و خال مذاکره را بهتر میفهمیم.
سپاس. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در آستانه آغاز گفتگوها بین افغانان خواستار کاهش خشونت در کشور شده. احتمال این موجود است که دو طرف پیش از آغاز این گفتگوها روی کاهش خشونت به توافق برسند و سپس درباره برقراری آتش بس بحث کنند؟
نه ما فکر میکنیم که طالبان میخواهد که چون طالبان فکر میکند که جنگ و خشونت یکی از ابزارهایی هستند که اونا میتواند از طریق جنگ و خشونت یک در میز مذاکره خود مستحکم فکر کند و خود از یک موقف قوی در مذاکره احساس کند، اونا میخواهد که آهسته آهسته به طرف کاهش یا آتش بس برود. ما فکر میکنیم که در مرحله اول امکان نداره که طالبان آتش بس را قبول کند، لیکن به هر حال دولت افغانستان و جامعه بین المللی و امریکا و چین و روسیه و حتی پاکستان از طالبان خواهش میکند که در اول مذاکره باید یک آتش بس و یا کاهش تشدد به وجود بیاید تا یک زمینه دوستی و صمیمیت در میز مذاکره دو طرف برقرار شود.
با تشکر از شما سمی یوسفزی، خبرنگار آزاد از لندن، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:16 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. وزیران دفاع ناتو درباره قضیه مسموم شدن الکسی ناوالنی، یکی از مخالفان سرسخت حکومت روسیه، امروز بحث میکنند. در این باره تا لحظات دیگر برایتان بیشتر میگوییم. حالا زرغونه منگل مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان مرور میکند.
بر اساس تصمیم حکومت افغانستان، بعد از این در تذکره افغانها در کنار نام پدر، نام مادر هم نوشته می شود. از دیر به این سو کمپاین های در افغانستان جریان داشته تا نوشتن نام مادر، گرفتن نام یک زن و ثبت نام زنان در اسناد رسمی عیب دانسته نشود. نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مقاله در همین رابطه نوشته که این پیشرفت کوچک در یک زمانی که هیئت مذاکره کننده ی حکومت برای گفتگو با طالبان آمادگی میگیرد و حقوق زنان برای شمار زیاد موضوع حساس تلقی می شود، یک دستاورد بزرگ است. در مقاله نیویورک تایمز به چند سال حکومت طالبان اشاره شده که دختران و زنان در آن از حق تعلیم، کار و دیگر حقوق ابتداییشان محروم شده بودند. نیویورک تایمز بعداً به پیشرفت‌های دو دهه گذشته زنان اشاره کرده و نوشته که میلیون‌ها دختر افغان امروز به مکاتب و پوانتون‌ها می‌روند. زنان در دفاتر دولتی کار می‌کنند، مقامات مهم دولتی داشته و از آزادی‌های نسبی برخوردارند. مقاله از قبل شمار از فعالان حقوق بشر در افغانستان می نویسد که جامعه سنتی و مرد سالار افغانستان هنوز هم شاهد مشکلات زیاد در بخش حقوق زنان است که ریشه های عمیق مذهبی دارد. شمار این نگرانی را هم مطرح کردند که شاید نوشتن نام مادر در تذکره مانع گرفتن تذکره توسط مردم در مناطق دوردست افغانستان شود. در افغانستان سالها گرفتن نام مادر یا زن کسی عیب بزرگ بود و حتی منتج به قتل‌ها شده است. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد برگشت افغان‌ها به زندگی عادی با وجود ویروس کرونا منتشر کرده، تحت عنوان افغان‌ها به بازی‌ها، پارک‌ها و عروسی‌ها با وجود تهدید ویروس کرونا برمی‌گردند. روزنامه از زحل بیات، یک عضو تیم ملی باولینگ افغانستان، یاد کرده که 4 ماه بعد برای بازی باولینگ رفته است. به نوشته واشنگتن پست، بیات به کرونا مصاب شده، خیلی مریض بود و 20 روز در انزوا قرار داشت. واشنگتن پست از زحل 25 ساله که در کافی شاپ یک دوستش مشغول باولینگ است نقل کرده که می گوید خیلی هیجان زده و خوشحال است. روزنامه در بخش دیگری از مقاله می نویسد افغانها مایوس از جنگ و بیماری همگیر کرونا دوباره به زندگی عادی بر می گردند و حکومت نیز محدودیت های وارده به سبب کرونا را کاهش داده است. از نیمه جولای به بعد به نوشته روزنامه افغانها دوباره می توانند به محلات ورزشی، حوزها و پارک ها بروند و عروسی هایشان را در سالن های مجلل جشن بگیرند. بر اساس ارقام راه شده سوی وزارت صحت افغانستان، بیش از 38,200 قضیه مثبت کرونا در افغانستان به ثبت رسیده، به شمول 1409 تنی که از اثر آن جان دادند. ولی به نوشته واشنگتن پست، ارقام اصلی خیلی بلندتر از این است.
یک و 20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. روز جمعه تان بخیر. از ساعت 2 تا 4 پس از چاشت امروز برنامه ولایت به ولایت از رادیو آزادی پخش می شود. در ساعت اول در باره ولایت لغمان به صورت می گیرد و در ساعت 2 یعنی از 3 تا 4 در باره ولایت فاریاب بحث خواهد شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیران دفاع ناتو امروز جمعه در باره قضیه مسموم شدن الکسی ناوالنی، یکی از مخالفان سرسخت حکومت روسیه، صحبت میکنند. ناوالنی حدود 2 هفته پیش هنگام سفر از سایبریا به مسکو در جریان پرواز بیمار شد و سپس روشن شد که او مسموم شده. حالا از نشست امروز وزیران دفاع ناتو و بحثشان درباره قضیه ناوالنی چی انتظار می رود؟ در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
انتظار نمی رود وزیران دفاع ناتو اقدام جدی را بر علیه روسیه امروز اعلان کنند. ممکن است آنها از روسیه بخواهند که درباره قضیه مسمومیت الکسی ناوالنی تحقیقات شفاف و کامل انجام دهد. الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت حکومت به رهبری ولادیمیر پوتین در روسیه، اکنون در شفاخانه در جرمنی بستری است. روز چهارشنبه جرمنی گفت شواهد را دریافته که نشان می‌دهند ناوالنی با نوویچوک، ماده فلج کننده عصب، مسموم شده. این ماده را اتحاد شوروی سابق تولید می‌کرد. الکسی ناوالنی 44 ساله در 20 ماه آگوست هنگامی که در پرواز از سایبریا به مسکو می‌رفت بیمار شد. طیاره مجبور به نشست اضطراری در اومسک شد، جایی که ناوالنی 2 روز در شفاخانه بستری بود. سپس روشن شد که این منتقد جدی کرملین مسموم شده و به جرمنی منتقل شد. وضعیت صحی او خوب نیست و در شفاخانه در برلین بستری است. دکتران او را در حال کما تحت مراقبت جدی نگه داشتند. پس از آن که انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مسمومیت ناوالنی را تلاش برای قتل عمدی عنوان کرد، برلین از همپیمانهای خود در اتحادیه اروپا و ناتو خواست بر علیه روسیه اقدام مشترک کنند. اکنون اتحادیه اروپا بالای احتمال وضع تحریم بالای روسیه غور میکند. جوزف بورل، رئیس پالیسی های خارجی اتحادیه اروپا، دیروز در بیان آنچه را که او قصد کشتن ناوالنی دانست محکوم کرد. بورل همچنان گفت اتحادیه اروپا خواستار اقدام مشترک جهانیان بر علیه روسیه است و اتحادیه اروپا اقدام بر علیه مسکو را حق خود میداند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این را هم گفت که چشم پوشی کردن از جرم پذیرفتنی نیست. اما دولت روسیه دست داشتن در قضیه مسمومیت ناوالنی را رد کرده است. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، دیروز گفت از جرمنی و کشورهای همپیمان خود در اتحادیه اروپا می‌خواهد با عجله قضاوت نکنند. در همین حال اعضای کنگره آمریکا از حکومت به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستند بالای روسیه تحریم‌هایی را که قبلا کنگره تصویب کرده وضع کند.
پیام ها و نظریات شما.
من عبدالاحمد هستم، از کابل، از سر کوتل زنگ زدیم. 11 سال میشه دم سر کوتل غرب پامیر میگنش، 11 سال میشه پایه آورده ایم، پایه آوردیم، چیزی کل کارا را خلاص کردیم. تیرما که شد ترانسفارمر آوردیم، ترانسفارمر هم سر برق الا کردن، گفتن برای ما که برق چی هست دیگه، توضیح برق شد. بعد از اون ما ششتیم ببر، بخاطر از اینکه توضیح برق بند است، ششتیم اولی بار شد که اولی بار هم شد، جیس آمد همی قرنطین شد، بالاخره 6 ماه تو ماتر کردیم، بعد از 6 ماه باز دویده دویده شروع کردیم، بدر دوباره میتر گرفتیم، میتر اون گرفتیم در خانه ما میتر موندگی سه چقدر دویدیم، ممیاد تخمینا 500 خانه بدون برق است. یک دفعه ریسفیدا رفتیم پشت سر شرکت برشنا، رفتیم به شرکت برشنا که رفتیم اونجا بغیر ما را هیچ کس اجازه نداد، کسی که ما رئیس آمد صاحب کسی را ببینیم. همین اگر به گوش مسئولین برسانه تشکری میکنیم و سلام.
این محکمه ها چرا حیات بررسی نمیده؟ این محکمه ها را بررسی کنه که همین مسلمان ها را دوسیهش قانونی اینجا معطل شده، قاضی ها قانون هم فکر نمی کنه، به هر چی که دل خودش خواست نمو رقم مردم آزار میده، به خاطر رشوت، به خاطر فساد. یک کسی در رسوله چشمه است، هیچ قانون هم مراد نمی کنه، از قانون بونه می بره، از بلای خدا برای مسئولین برسانین، دیگه حیات بررسی رو کنه که همین چی رقم کار می شود، چی رقم فساد است، برای مسئولین همین امانت برسانین. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
1:25 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بحث هفته پخش می شود. اما حالا هزاران خانواده که مجبور به ترک خانه هایشان شدند و به ولایت بلخ کوچیدند از مسئولان می خواهند که به وضعیت آنها توجه کنند. بسیاری این خانواده ها زیر خیمه ها شب و روز را سپری می کنند. آنها به خاطر جنگ و ناامنی در ولایت های شمالی افغانستان خانه های خود را ترک کرده و به بلخ پناه بردند. مجیب حبیبزی از شهر مزار شریف در این باره گزارش می دهد.
بیجا شده های داخلی در بلخ از فقر، بیکاری و محروم بودن از خدمات صحی و تعلیمی حکایت می کنند. اکثرا بیجا شده های داخلی در بلخ به دلیل جنگ و ناامنی خانه های خود را ترک کرده و به شهر مزار شریف و ولسوالی های اطرافیان پناه آوردند. محمد خالد یعقوبی یکی از آنهاست. او از ولسوالی المار فاریاب به ولسوالی دهدادی بلخ بیجا شده است. وی میگوید که در جنگ میان طالبان و نیروهای افغان راکت آوان بر منزلش اصابت کرد و فرو ریخت. آقای یعقوبی گفت که از 6 ماه به این سو در بلخ مسکن گزین است و در زیر یک خیمه شب و روز زندگی را می‌گذراند. او از عدم توجه دولت به وضعیت زندگی بیجا شده ها شاکی است و می‌افزاید که به دلیل نبود کار و فقر بیش از حد با چالش‌های زیاد دست و پنجه نرم می‌کند. وی گفت
وضع زندگی بسیار خراب است. همراهی بسیار چیز ناچیز یک امبال کرپا اومدیم بالاخره نمیجا انداختیم و پشتوکا کلگی از مکتب مانده، کسی به درس و تعلیمش ادامه داده نمیتونن، متوان ما نمیرسه که یار به مکتب دوباره بانه میشه.
ریاست مهاجرین و عودت کننده ها در بلخ میگوید که بیش از 4500 خانواده بیجا شده داخلی در شهر مزار شریف و ولسوالی های اطراف آن در ساعات دولتی و شخصی در خیمه ها زندگی میکنند. مسعود قادری رئیس نداره به رادیو آزادی گفت که تمام بیجا شده های داخلی به علت ناامنی در مناطق اصلیشان به بلخ کوچیدند و اینجا نیز علاوه بر نداشتن سرپناه با چالش های زیاد مواجهند. او گفت که عدم دسترسی به خدمات صحی، نبود مکاتب برای اطفال بیجا شده ها، نبود آب صحی کافی و مساعد نبودن زمینه کار به مردان خانواده از مشکلات اساسی این بیجا شده ها است. آقای قادری میگوید که اداره مهاجرین بلخ در تلاش است تا با جذب کمک های بشری از مؤسسات بین المللی و داخلی با شماری زیاد از این بیجا شده ها زمینه زیست مناسب و سرپناه امن را مساعد سازد.
کسایی که بنابر جنگ ها و نامنی ها و مناطق شان اعلام میکنن من در شهر مزار شریف اونجا رو ترک میکنن، باز ما تیمای سروی ما میره اونا رو سروی میکنن و طبق میارات بر از اینا مساعدت های غذایی، غیر غذایی، وسایل خانه و اینا رو کمک میکنن.
در بلخ به طور مجموعی 6500 خانواده بیجا شده داخلی وجود دارد که 4500 خانواده از ولایت های سرپل، جوزجان و فاریاب و همچنین 2000 خانواده دیگر از ولایت های بغلان، کندوز و سمنگان به دلیل جنگ به بلخ فراری شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالهادی همت از سلمند نوشته است که موانع سررای مذاکرات صلح باید دور شوند و صلح برقرار شود. عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان نباید در برابر گفتگوهای صلح موانع ایجاد کنند. و شنونده دیگر ما ولی جان از غزنی در پیامش از طالبان خواسته است که گفتگوهای صلح را به زودی آغاز کنند. از این شنونده های ما سپاس که پیام فرستاده بودند. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی می خوانیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بحث هفته پخش می شود و این بحث در باره چگونگی آغاز